داریم محقق نمیکنه. ما باید اول یک دستی به این دوره بکشیم، این دوره را یه مقداری به اهدافش نزدیک کنیم، بعد اگر که قرار اینا برگردونیم به دوره پیش دبستان، اینا برگردونیم و انتظار داشته باشیم که نظر میمان از برنامه عملیاتی بشه و اجرایی بشه. قبل از اون شاید که خیلی این آمادگی امروز نظام آموزشی به این شکل نباشه. به هر حال من آمادگی دارم که تو فرصتی که انشاءالله ایجاد بفرمایید بیام و خیلی قویتر و مفصلتر نسبت به این موضوع که بسیار بسیار هم مهم است انشاءالله بپردازیم.
انشاءالله انشاءالله که در یک فرصتی برنامه مفصل در خدمتتون باشیم در رادیو گفتگو و در مورد این گفتگو بکنیم. یکی از سوال‌ها باقی مونده آقای دکتر که من عرض کردم با توجه به چالش‌های متعددی که در حوزه آموزش و پرورش داریم، طرح این طرح و این موضوع در مجلس چه اولویتی داره از منظر کسانی که طرح کردند و از منظر اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؟
الان خیلی چیزی که من بگم اولویت بالای به خودش احساس بده نیست و نمیشه به این موضوع کمی نگاه کرد. حتما این یک مطلب کیفی هست و کیفیت این مسائلی که میگیم فوق‌العاده مهمه، سازگارهای خودش هم میخواد و زمان میبره. ما عجولانه نباید با این موضوع برخورد بکنیم، باید که این موضوع را کاملا موشکافی کنیم، ببینیم الان در چه وضعیتی هستیم، تبیین وضع موجود و ترسیم شرایط مطلوب و بتون اگر که دست زدیم به این موضوع حداقل احساس کنیم که به سمت مطلوب در حرکتیم. به نظرم یک کار کارشناسی قوی تری میخواد و سطحی نباید با موضوع برخورد.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر اکبر فولادی عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که همراه برنامه سایه روشن بود. اگر نکته‌ای دارید در خدمتیم ولی با شما خداحافظی می‌کنم.
من هم از شما و میمانان عزیز و همه شنوندگان سپاسگزاری می‌کنم. در خدمت شما
هستم. سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظی.
شما همچنان برنامه سایه روشن رو از شبکه محترم گفتگو می‌شنوید. خب آقای دکتر نوری، یک بحثی که مطرح هست این است که اگر ما سال‌های تحصیل آموزش ابتدایی رو به 5 سال کاهش بدیم، قاعدتاً دوره این حقیقت پیش دبستانی، بله سن 5 سال به سن 5 سال کاهش بدیم و از 5 سالگی فرزندان ما بخوان برن و سر کلاس‌های درس بنشینند، وضعیت و سرنوشت پیش دبستانی چگونه خواهد شد؟
البته سوال خیلی خوبی هم هست برای روشن شدن افکار عمومی. ما همین الان هم یه پیش دبستانی 1 و 2 داریم.
بله.
یعنی 4 سال میگن ورود به پیش دبستانی 1، 5 سال ورود به پیش دبستانی 2 و 6 سال تمام ورود به دبستان، که البته خب با هزینه هایی که داره و شرایطی که برگزار میشه خیلی همگیر و فراگیر و اینا نیست، خیلی اصلا نمیشناسن این 1 و 2 پیش دبستانی اینا رو، اما واقعا وجود داره.
زمینی که اجباری هم نیست.
اجباری هم نیست.
بله.
کاش یعنی ما یه کاری میکردیم، مثلا 5 سال سن ورود میذاشتیم ولی پیش دبستانی 1 سال پیش دبستانی اجباری، که قبلا هم یه دوره‌ای ما اینو داشتیم. مثلا 5 سالو ما بگیم سن ورود به پیش دبستانی 1 سال پیش دبستانی اجباری جز دوران تحصیل باشه و آغاز 6 سال ورود به مدرسه، یا حتی میتونه پیش دبستانی جز همون مدرسه باشه، یعنی ما نیم پیش دبستانی رو جدا کنیم به مراکز دیگه بدیم، ما زیر نظر آموزش پرورش و مربوط به آموزش پرورش باشه که اون 1 سال حالا یا به نام پیش دبستانی یا حتی به نام پای اول، اسم خیلی مهم نیست، یه جور آمادگیست برای ورود به مدرسه. کما اینکه شما در بعضی نظام‌های آموزشی دنیا، نظام‌های آموزشی خوب دنیا می‌بینید بعد از متوسطه دوم برای ورود به دانشگاه 1 سال کالج دارن، یعنی کسی که بخواد بره بعد از دیپلمش بره سر کار خب دیگه راهش جداست، اونی که میخواد بره دانشگاه 1 سال میره کالج بعد میره دانشگاه، که در واقع کالج آمادگیست برای این فضای دبیرستان رو با دانشگاه هماهنگ کنه.
بله.
زمینه است برای ورود به دانشگاه. اینجا پیش دبستانی میتونه زمینه ای برای ورود به دبستان باشه. ضمن این که ما دبستانمون هم امروزه با یه رویکرد قدیمی و من میگم منجمده، مثلا 60-70 سال پیش داره پیش میره.
در ظاهر ممکنه مقداری شیک شده باشه اما واقعا
قیافه مدرسه با اینا نمیدونم توی همه مدارس، خیلی مدارس شما تخت هوشمند و بله. این چیزا ویدیو پروژکتور این چیزا هم میبینید.
اما محتوایی که ارائه میشه چقدر
اما روش تدریس محتوا همونه و این نکته مهمیه. واقعا من میخوام این رو از عزیزانی که در حوزه آموزش این بحث رو میشنون دقت داشته باشن که مثلا ما اومدیم گفتیم آموزش مجازی، بعد همون مناسباتی که در آموزش حضوری وجود داره تو مجازی پیاده کردیم. یعنی همون معلم میاد همون شیوه درس دادن حضوریش رو حالا با آنلاین تدریس میکنه،
در حالی که این اقتضاعات خاص خودش رو داره
و دقیقاً ابزار و اقتضاعات و ایناش کاملا متفاوته. شما اونجا رو در رو هستی، اینجا آنلاین هست، مجازی هست، این نمیتونه این روش یکسان باشه. ولی ما به اینا توجه نکردیم، باید بالاخره یه جای این رو توجه بکنیم بهش. و توی دوره دبستان یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که ما محتوا رو ببینیم واقعا یه بچه دبستانی چقدر محتوا لازم داره تون 5-6 سال دبستان و چقدر ما باید اینو تربیتش کنیم. حالا ما سعی کنیم دیگه اون 5-6 سال اول کاری به کنکور و تست و اینا نداشته باشیم، بچه ها رو تربیت کنیم، پرورش بدیم اون 5-6 سال اول و واقعا هر بچه‌ای با هر زمینه خانوادگی، اجتماعی، محله‌ای که اومده، با هر شرایطی که اومده یه مقدار رشد کنه لازم تربیتی.
و البته ارزیابی توصیفی چقدر گام بلندی بود در اینکه ما دیگه از بند نمره و 20 و اینها رها پیدا بکنیم.
نکته خوبی گفتی جناب رشیدی عزیز، میخوام اینو بگم که الان متاسفانه هنوزم معلم دبستانی ما میره امتحان میگیره نمره‌ای از بچه دوم سوم دبستان، نمره‌ای امتحان میگیره، بعد میگه 17 به بالا میشود خیلی خوب.
عجب، این رو نمیدونستم واقعا.
14 تا 17 مثلا میشه خوب،
خیلی عجب.
بعد 10 تا 14 میشه متوسط، بعد میشه نیاز به تلاش، یعنی نمره رو تبدیل به سطح توصیفی میکنه.
احتمالاً به خاطر اینکه عدالت رعایت بشه این کارو انجام میدن، ولی واقعا نقض
قرارداد. من میگم چون بلد نیست. بله. چون اونجوری بلد درس بده. ما معلم برای نظام توصیفی تربیت نکردیم. مشکل اینه. معلم نگفتیم که شما میخوای بری امتحان توصیفی بگیری چطور بگیری. خب بنده خدا همینقدر به ذهنش میرسه انجام میده دیگه،
مجبوری
تبدیل من چی کار کنم.
ولی واقعا نمونه این رو من ندیده بودم، خیلی
آره،
عجیبه.
آره زیادم عجیبه. اتفاقا مدارسی که ادعاشون اینه که خیلی هم خوب کار میکنن هم چی کارایی میکنن،
خیلی عجیبه. خب آقای دکتر فرصتمون خیلی کوتاهه، من فقط میخوام که در حقیقت با توجه به تبحری که شما دارید و اشرافی که دارید به موضوع یک مقدار هم در مورد نمونه هایی، چون ابتدای بحثم فرمودید که در خارج از کشور در کشورهای متعددی این اتفاق میفته که دانش آموزان از سن 5 سالگی وارد سیستم آموزشی بشن، احیانا اگر که نمونه هایی و مصادیقی دارید در اینکه زیر ساخت ها در اون کشورها آماده است برای این کار و ما باید به اون سطح برسیم، هم در حد یک دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ما کشورهایی مثل انگلستان، آمریکا، اینجا این در این کشورها سن ورود به مدرسه 5 سال و 5 سال رو در واقع به صورت اجباری 5 سالگی دانش آموز وارد پیش دبستانی میشه، 1 سال اجباری پیش دبستانیه و بعد مدرسه شروع میشه. ما توی کشورهای تعدادی از کشورها این رو داریم، بعضی کشورها 5.5 سال، بعضی کشورها هم 6 ساله مثل ما 6 ساله هستش. بله. شروعش 6 سال هست، ولی مهمتر از همه اینی که روی محتوا کار بکنیم و روی نحوه آموزش، شیوه های تدریس کار بکنیم و در نهایت ما میتونیم دیپلم رو 16 سال به بچه ها بدیم به جای 18 ساله.
بله، که زودتر بتونن مسیر زندگیشون رو
هم برای مسیر شغلیشون میتونن انتخاب کنن یا برن دانشگاه، فرقی نمیکنه. در هر صورت چرا دانش آموز ما تو این شرایط، تو این زمانی که در واقع این حجم اطلاعات از بیرون مدرسه داره داده میشه توسط رسانه و شبکه‌های اجتماعی، چه نیازی هست ما اینقدر معطلش کنیم در مدرسه؟ امروز معلم راهنمای آموزشه، نه انتقال دهنده دانش. راهنماست که شما برو از کجا چی رو کسب کن.
و این اتفاق میتونه در سالهای کمتری بیفته. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر نوری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه آموزش، که همراه ما بودی در برنامه سایه روشن امروز. البته بحث دامنه‌داری است، جزئیات بسیار مفصلی داره که انشاءالله در برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو و برنامه سایه روشن بتونیم به اون بپردازیم. از شما سپاسگزارم و همچنین از شنوندگان گرانقدری که با 30,000 10,35 همراه ما بودند. برنامه‌ای که شنیدید حاصل تلاش تهیه کننده خوب برنامه آقای نادر بنی صفار بود و من میثم رشیدی مهرآبادی که در خدمت شما هستم. تا دیدار آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم از شما متشکرم و عوامل برنامه.
سپاس. ساعت 13:11 هست و اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. افتخار داریم با برنامه به وقت گفتگو تا ساعت 14 در خدمتتون باشیم.
آوای واژه‌ها،
سلام. شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب تاریخ تحولات سیاسی ایران نوشته دکتر موسی فقیه حقانی و دکتر موسی نجفی در برگیرنده مباحثی در زمینه تاریخ تحولات سیاسی ایران از عصر صفویه تا انقلاب اسلامیه. این کتاب حاصل تلاش و تحقیقی چندین سال است که با توجه به منابع معتبر و مستند، محتوا و نوع ارائه مطالب مورد توجه علاقه‌مندان به تاریخ ایران، دانش‌پژوهان و محققان شناخت تاریخ ایران قرار گرفته و بارها به چاپ رسیده. کتاب تاریخ تحولات سیاسی ایران در برگیرنده مباحثی در زمینه تحولات سیاسی ایران در طول 15 قرن دوران اسلامیه. تأکید این کتاب بر ایران اسلامی شیعی، یعنی تحولات 5 قرن اخیر از عهد صفویه تا انقلاب اسلامیه. دعوت میکنم بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو با روایت سید محمد اطهری بشنوید.
حمله مغول به ایران. در سال 615 قمری، تموچین یا همان چنگیزخان به بهانه گرفتن انتقام قتل عام فرستادگان خود در شهر اترار و تنبیه سلطان محمد خوارزمشاه، حمله خود را به ایران آغاز کرد و پس از تصرف اترار و قتل عام سکنه آن، در سال 616 بخارا و سپس سمرقند و تمامی ماوراءالنهر را تصرف کرد. سلطان محمد خوارزمشاه که تمام قوای دفاعی خود را از بین برده بود، شهر به شهر از مقابل قوای مهاجم مغول می گریخت. وی در جزیره آبسکن درگذشت. مقاومت و شجاعت جانشین او سلطان جلال الدین هم نتوانست جلوی سیل بنیانکن مغولان را سد کند. با مرگ چنگیز در 624 قمری، هجوم مغولان به ایران متوقف نشد و جانشینان او این امر را پی گرفتند.
اونجا که شنیدین بخش کوتاهی بود از کتاب صوتی تاریخ تحولات سیاسی ایران نوشته دکتر موسی فقیه حقانی و دکتر موسی نجفی. اگر از شنیدن بخش کوتاهی از فایل صوتی کتاب تاریخ تحولات سیاسی ایران لذت بردین، میتونین فایل صوتی کامل این کتاب رو به صورت رایگان از بخش کتاب‌های گویای پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir دانلود کنین و از شنیدن اون لذت ببرین. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
تابستون با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید با برنامه به وقت گفتگو. همطور که گفتم از 6 صبح که همراه شما بودیم تا ساعت 14 در خدمتتون خواهیم بود و آخرین گفتگوی این بخش از برنامه رو اختصاص دادیم به موضوع ممنوعیت انتشار فقر و گرسنگی در امریکا که جناب آقای امیرعلی ابوالفتح کارشناس محترم مسائل امریکا ما رو در این بخش همراهی میکنن. جناب ابوالفتح سلام بر شما، روزتون بخیر.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم.
زنده باشید، سپاسگزارم. خب در خبرها آمده بود که دولت امریکا انتشار گزارش سالانه دولتی در مورد ناامنی غذایی در امریکا رو لغو اعلام کرده و گفته که این گزارش زائد پرهزینه و سیاسی شده و اینکه اساساً تحقیقات نامربوط جز ایجاد ترس نتیجه دیگری نداره. اساساً از منظر ناامنی غذایی با توجه به اینکه ما پیش از این فکر می‌کردیم که آمریکا در امنیت کامل هست، لااقل در این حوزه، اگر ممکنه فضای ذهنی ما رو تکمیل بفرمایید.
ببینید بحث ناامنی غذایی بله در امریکا وجود داره. این آمارهای رسمی هستش که دولت امریکا اعلام می‌کنه. حدود 42 میلیون نفر از جمعیت 330 میلیون نفری امریکا کوپن غذایی دریافت میکنن، یعنی این افراد به قدر فقیر هستن. حالا یا بخششون فقیرن، یا بخششون معتادن، یا بخششون کارتون خوابن، حالا بنا به دلایل مختلفی اینا توان خرید غذا بر اساس درآمد خاص درآمد خودشون ندارن، بنابراین نیاز داره که دولت بهشون کمک بکنه. حدود 42 میلیون نفر هستن، اینا ماهیانه حدود 200 دلار کوپن غذایی میگیرن که اینا به مثلا این کوپن ها به بعضی از فروشگاه ها مراجعه میکنن، غذاهای ارزون قیمت خریداری میکنن. که حالا دولت امریکا، دولت دونالد ترامپ اومده میگه که خودشون تو مقدمه توضیح دادن که بنا به دلایلی میگه که این مثلا فقط باعث چیز روانی میشه، ذهنی میشه که مثلا چرا اصلا ما اینا منتشر بکنیم،
ایجاد ترس میکنه.
بله ایجاد ترس میکنه که چرا ما اینا منتشر بکنیم، حالا میخوان دیگه از این بعد منتشرش نکنه.
این گزارش سالانه فقط حاوی این آمار تعداد افراد هست یا اینکه در حد اطلاعات دیگری هم داره؟
نه، گزارش مفصلی هستش که دولت امریکا موظف هستش اینو منتشر بکنه. سابقش برمیگرده به 30 سال پیش که اونجا دولت رو موظف کردن که این گزارش رو تهیه بکنه. به اساس این گزارش بودجه بندی میکنن در بودجه دولتی امریکا هستش. حالا بخشش تامین منابع مالی اون کوپن ها هست، بخش دیگرش هم مربوط به مثلا کشاورزی هستش، امنیت غذایی هستش، طرحایی که هستش مثلا کشور دچار ناامنی غذایی نشه. جز به جز اومدن، مورد به مورد اومدن محصولات کشاورزی یا مواد غذایی رو بررسی کردن. حالا این چیزی که الان حائز اهمیت اینه که دولت حالا چرا میخواد این کار رو انجام نده، گزارش رو منتشر نکنه. این وصل میشه به یک لایحه دیگه که قرار تصویب بشه. در این لایحه حدود گفته میشه حدود 2.5 میلیون نفر از کسانی که این کوپن‌های غذایی بهشون تعلق میگیره از فهرست خارج میشن.
بله.
یعنی از اون 42 میلیون نفر مثلا میرسه زیر 40 میلیون. با این اقدام اگه اتفاق بیفته، حالا که دولت به خاطر کمبود منابع مالی و صرف جویی که داره انجام میده داره این هزینه رو بار مالی رو کم میکنه، حدود 100 میلیارد دلار در تا تأمین این کوپن‌های غذایی. وقتی این 2 میلیون خورده ای از فهرست خارج بشن، این ناامنی غذایی رقمش میره بالا، الان حدود 10% این عدد میره بالا. برای اینکه جامعه دچار شوک نشه و پای دولت ترامپ نوشته نشه که دولت ترامپ اومد ناامنی و ناامنی غذایی و افزایش داد، فقر رو برد بالا، چون این همه به هم وصله، آمار فقر در جامعه، جامعه فقیرتر شد، اومده صورت مثلا رو پاک میکنه دیگه، میگه ما آمار منتشر نمیکنیم، یه کسی هم نمیدونه که مثلا چه تعداد ناامنی غذایی هست نیست، مثلا 10% 12% رفته بالا اومده پایین، دیگه به دولت نمیپردازن یا از دولت گله نمیکنه، انتقاد نمیکنه. این حالا هدفی هستش که دنبالش هستن. البته خب تجربه این 6-7 ماه نشون داده دولت امریکا بعضی وقتا به خصوص شخص ترامپ یه حرفایی میزنه ولی به محل عمل نمیرسه، چون بعضی از این کارها بر اساس قوانین کنگره است، کنگره و قوانین تغییر بده، دولت سر خود نمیتونه، اگه الزام قانونی داشته باشه برای انتشار اینها باید انجام بده، که حالا باز معلوم نیست دیگه کار به کجا میرسه، مخالفت ها تو کنگره چی میشه، کار به دادگاه میرسه نمیرسه، اینا حالا معلوم واقعا این حرفی که زده میخواد منتشر نکنه، واقعا میخواد منتشر نکنه
یا نه.
یکی از ادعایی هستش که بعدا مثلا معلوم میشه که نه این پایه اساسا نداشته.
جناب ابوالفضل، احیانا آماری دارید که پیش از این مثلا در دولت‌های قبلی این عدد 42 میلیون نفر که فرمودید چقدر کمتر یا بیشتر بوده؟
ببینید من آمار تصویری یا مقایسه رو ندارم، ولی از تا وقتی خاطرم هست این عدد تقریبا همین قدره، یعنی مثلا 42 میلیون نفر بالا پایین، یه خود بالا یه خود پایین میشه، این عدد خیلی عدد چشمگیری نیستش که الان حتی تو آماری که اخیرا منتشر شده نشون میده که در یک سال اخیر که نصفش مربوط به دولت ترامپ هست، چند دهم درصد این ناامنی غذایی کاهش پیدا کرده، یعنی عملکرد دولت عملکرد بدی نبوده، دولت امریکا که مثلا یا مشاهده یک افزایش چشمگیری باشیم که فرق یا ناامنی غذایی دفته بالا، ولی برای پیشگیری از اون اتفاقی که احتمالا رخ میده، تعدادی از آدم ها از لیست میان بیرون، پس بنابراین نرخ فرق یه ها جهشی میره بالا، برای اینکه اون اتفاق نیفته پیش بینی دارم میکنه که الان این گزارش رو منتشر نکنن. من خیلی به ذهنم نمیرسه که این عدد خیلی متفاوتی با سالهای گذشته باشه.
عذرخواهم. و نکته مهم این که اساساً با توجه به امکاناتی که امریکا داره و ادعایی که داره در حکمرانی، امکانی وجود نداره که این عدد خیلی کمتر باشه و حتی به صفر میل کنه.
ببینید ایالات متحده امریکا اقتصاد اول جهان، پیشرفته، ثروتمند، یه نفر آدمش 434 میلیارد دلار ثروت داره، ولی نابرابری درآمدی در امریکا خیلی زیاده، جزو بدترین وضعیت در جزو نه بدترین ها، یکی از بدترین عملکردها رو در بین کشوری توسعه یافته داره. یه اقتصاددان ها یه شاخصی دارن به اسم ضریبه جینی که اینو مشخص میکنه نابرابری. در امریکا این وضعیت وخیمی هستش. گزارش هایی هست که برخی از گزارشی که سازمان ملل منتشر کرده، برخی از مناطق ایالات متحده امریکا، امریکایی که ازش صحبت میکنیم، ثروت و مکنت و شکوه و نمیدونم علم و دانش و همه اینا رو مثلا چه کمپانیش چقدر ثروت داره، ولی بخشی از کشور امریکا از بخشهایی از افریقا فقیرتره.
درست.
و این نابرابری به قدری هستش که عرض کردم 42 میلیون نفر اینقدر فقیر هستن یا اینقدر ناتوان هستن یا اینقدر مثلا بی‌مسئولیت هستن، اینقدر مثلا دنبال کار نمیرن، کارتون خوابن، وابسته هستن که ماهی 200 دلار بهشون مواد غذایی بدن که اینا زنده بمونن.
فقط زنده بمونن.
بعد اون وقت مثلا میبینید تو وال استریت چه ثروت‌های افسانه‌ای وجود داره، چه پول‌هایی داره جابجا میشه. این نابرابری درآمدی در امریکا در سالهای اخیر به خصوص بعد از بحران 2008 اقتصادی، بعد از قضیه کرونا به شدت افزایش پیدا کرده. یعنی ابر ثروتمندان امریکایی ابر ثروتمند شدن، یعنی اونایی که در زیر خط فقر بودن فقیرتر شدن.
بسیار سپاسگزارم.
یکی از چالش‌های امریکا هست.
زنده باشید. خوشحال شدم گفتگو کردم با شما استاد امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل امریکا. سپاس از توضیحاتتون. از بحثتون خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
روزتون بخیر. خب برنامه به وقت گفتگو رو به اتمامه و برنامه امروز رو به همراه همکارانم تقدیم حضورتون کردم. به دقایقی نزدیک میشیم که بعد از حضور شما خداحافظی بکنیم تا انشالله دوستان ما بعد از اخبار ساعت 14 خدمتتون برسند. دقایق پایانی برنامه است، اما همچنان فرصت داریم که گفتگو بکنیم با جناب آقای حسین زاهدی، رئیس محترم خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران، در مورد مقاومت زنجیره تولید در برابر پیامدهای اسنپ بک با ایشون گفتگو بکنیم. جناب زاهدی سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه به وقت گفتگو. آقای زاهدی، خب آقای زاهدی صدای ما رو هنوز ندارند. ارتباطمون که برقرار بشه با ایشون درباره پیامدهای اسنپ بک در مقاومت زنجیره تولید گفتگو خواهیم کرد. امروز بسیار پرداختیم در چند گفتگو به موضوع مهم اسنپ بک و از منظر خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران هم بپردازیم به این موضوع. آقای حسین زاهدی خوش آمدید به برنامه به وقت گفتگو، سلام بر شما.
خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض می‌کنم، خدمت شما هستم.
زنده باشید. عرض کردم خدمت شنوندگان محترم که در مورد اسنپ بک با چندین بزرگوار گفتگو کردیم، اما از منظر اقتصادی و مقاومت زنجیره تولید صحبت‌های شما رو بشنویم که این در حقیقت زنجیره تولید چطور میتونه مقاومت بکنه در مورد پیامدهای اسنپ بک.
ببینید، خب به هر حال بازگشت تحریم هایی که قبل از برجام در واقع وجود داشته، خب این یه چیزی هستش که قبلا ما تجربهش کردیم البته، ولی خب بازگشت این تحریم ها در شرایط فعلی که ما طی یک دهه گذشته خب سرمایه گذاری کلانی در حوزه تولید در کشور صورت گرفته، به هر حال بی تاثیر نخواهد بودش و من بخشی از تاثیرات احتمالی که بر زنجیره تولید در کشور خواهد داشت رو خدمت شما عزیزان میگم. یکی از این در واقع مسائل مربوط به واردات قطعات و مواد اولیه میشه. خب ببینید، خیلی از صنایع ما ماشینالاتشون رو و مواد اولیهشون وابسته به واردات هستش. فعال شدن تحریم ها خب به هر حال میتونه واردات رو یه مقدار سخت‌تر بکنه یا حداقل هزینه‌شون رو بیشتر میکنه. خب بالا رفتن هزینه های واردات برای مواد اولیه یا ماشینالات در نتیجه قیمت تمام شده محصول رو افزایش میده و این باعث میشه که خب به هر حال گرانی مجدداً برگرده به سبد کالاها.
بله.
خب ببینید، بحث افزایش هزینه ها یه طرف قضیه هستش، بحث فروش و بازاریابی در بازارهای بین المللی هم یه بحث دیگه هستش. خب این موضوع باز دوباره باعث میشه که ما دسترسی هامون به بازارهای بین المللی کاهش پیدا بکنه خب مطمئناً مهمترین بخش صادرات به حال بخش سیستم بانکی هستش و همینطور در کنار اون بیمه های بین المللی خدمات حمل و نقل و لوجستیک برون مرزی هستش که خب برگشت تحریم ها همه اینها رو به نوعی مختل میکنه. ببینید ما این رو تجربهش کردیم، مثلا در حوزه حمل و نقل زمانی که برجام امضا شده شرکت های حمل و نقل خارجی اومدن در ایران، یه بخشی از کار توسط این شرکت ها داشت انجام میگرفتش. در سال 97 با خروج ترامپ از برجام این شرکت ها رفتن. به هر حال ما این تجربیاتی که الان در واقع انتظارش رو داریم بعد از فعال شدن